بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهارم بعد از اینکه تلخیصی از فرمایشات ابن سینا مطرح شد، فرمودن ابحاثی درش هست. بحث اول و جواب اون گذشت، میرسیم به بحث دوم. بحث دوم مبتنی بر تلقی خاصی از بشارت الله هست. یعنی این باحث، کسی که میخواد الان اشکالی رو مطرح بکنه، میگه وقتی شما میگید یه ماهیت بشارت الله، معناش اینه که هیچ چیزی نباید مقارنه با او باشه. نه اینکه بگیم میتونه مقارن باشه، میتونه مقارن نباشه، ولی اگر مقارن بود مثلا زائد بر هویت و ماهیت او هستش. اصلا به شرط الله سازگاری نداره با مقارنت با یک شیء دیگر، ولو اینکه بگیم اون شیء دیگر زائد بر او هستش. میفرماد که استشهادی هم از کلام ابن سینا میکنه که قدس مرز خانی کرد، که در کلام ابن سینا اینجوری هستش که به شرط الله نباید اصلا چیزی مقارنش بشه. این بحثی است که به عنوان بحث دوم مطرح شد. جوابی که اینجا داده میشه این هستش که ما وقتی میگیم ماهیت مأخوذ بشه وحده یا به شرط الله، منظور این که خودش یک ماهیت تامه هستش، لذا فقط میخوایم به این نکته توجه بدیم که اگر امور دیگر در کنارش بیاد، دخالت در اون بنیاد ماهوی این شی نداره. معناش این نیستش که معنای بشرط الله و وحده و این نیستش که مقارنه با چیزی نیاد، نه، معناش این هستش که خودش یک ماهیت تامه است، خودش به رأس یک ماهیته. اگر چیزهای دیگه کنارش بیاد، خب اون یه چیز دیگریه که با هم دیگه ترکیب میشن و یک ماهیت دیگری رو شکل میدن. بنابراین مراد از وحده او اساسا این نیستش که هیچ چیزی همراهش اصلا نباشه. ببینید بیان رو با یکی دو تا تذکر از عرض میکنم. و ثانی ان المفهوم من المأخوذ بشرط ان یکون وحده هو ان لا یقارنه شیء اصلا زائدن کان او غیر زائد. اون چیزی که فهمیده می شود از ماهیت مأخوذ به شرط اینکه وحده باشه، به شرط وحده باشه یعنی چی؟ یعنی به شرط الله، خودش تنها باشه، به همراه هیچی نباشه. اون چیزی که فهمیده می شود از مأخوذ به شرط ان یکون وحده، یعنی به شرط الله، هو ان لا یقارنه شیء اصلا، هیچ چیزی قرین او نباشه، زائدن کان او غیر زائد. حالا بگیم مثلا نه، یه چیزی میتونه قرینش باشه ولی زائد بر او هستش، میگه نه، چه زائد باشه چه زائد نباشه، اصلا نباید همراه هیچی باشه. من فقط یه اشاره بکنم تو اون بحث اعتبارات ماهیت، اونجایی که از اول دارن میگن ماهیت یا به شرط شی است یا به شرط لا است یا لا به شرطه، اون به شرط لا همین معنا رو تداعی میکنه که این باحث میگه، و لذا به شرط لایی که تو فضاهای مثل ماده تبیین میشه یک معنای خاصه، یک اعتبار ویژه است. نکته رو در همون نهایه در بدایه این بحث توضیح دادیم، این نکته رو گفتیم. و لذا مثلا وقتی شما میگید به شرط لا، مثلا گاهی از گفته میشه به شرط لا یعنی یک ماهیت لیسیده که هیچ چیزی همراهش نباشه، این فقط تو ذهن تحقق داره. این اون چیزی هستش که به عنوان قسیم به شرط شی و لا به شرط تو فضای اصل تبیین اعتبارات وجود داره. حالا در جا خودش باید این بحث بشه که به شرط لایی که تو ماده گفته میشه یک معنای خاص قسیم به شرط شی و لا به شرط تو اصل تقسیم اعتبارات نیست. اینو اصلا در جا خودش عرض کردیم. شما به شرط لا در نظر میگیرید به شرط لای از غیر، ولی بعد بگید نه، منظور ما از به شرط لای از غیر این استش که اگر چیزایی هم کنارش اومد غیر از هویت درون ماهوی این شی هستش. توجه کردید؟ این عدول از اون معنای اصلی هستش که در اقسام لحاظ شده و همون جایی که گفته میشه به شرط لا، یعنی ماهیت لیسیده و این فقط تو فضای ذهن، اون تلقی درسته. الان این باحث تو اون فضا داره سیر میکنه، میگه که شما به شرط لا میخواید بگید، به شرط لا دیگه هیچی هم باش نباید باشه. نتیجهش این خواهد بود که این فقط تو ذهنه. ما هم اونجا تو بدای نهایی عرض کردیم که علامه طباطبایی صدر بحث اعتبارات رو که آورد یه سبک خاصی مطرح کرده، آ به شرط شه، به شرط لا، لا به شرط، خیلی واضح شفاف این تمام شد. ولی تو ذیل بحث که رفت تفصیل بدن بحث رو، یعنی به شرط شی رو توضیح بدن، به شرط لا رو توضیح بدن، تو به شرط لا حالا به این متاسفانه یا خوشبختانه متأثر از بیانات حاجی سبزواری در شرح منظومه، دو معنا از به شرط لا ذکر شده که در اونجا این نکته باید روشن باشه که هیچ یک از این دو معنا حق نظر را اگر درش توجه بکنیم با توجه به کلمات خود علامه در همین فصل قبلش بعدش اینا رو که ملاحظه بکنیم، هیچ یک از اون دو معنا دو معنایی نیستن که قسیم به شرط شی و لا به شرط باشن. اونا در واقع بررسی معانی متعددی است که در فلسفه از به شرط لا استفاده شده. توجه کنید چی میخوام بگم؟ این یک نوع مفهوم شناسی. آقا به شرط لا در فلسفه چند جور استفاده شده و مصرف شده؟ خیلی عرض کردم که این اصطلاحات خیلی نوسان داره، بستگی داره انسان مغیث و مغیثان و اینا چجوری باشه. به شرط لای رو که اونجا اون دو معنایی که به کار رفته، این تو فلسفه به شرط لا اینجوری استفاده میشه، ولی اینا هیچ کدوم قسیم به شرط شی و لا به شرط قسمی نیست. توجه کردید؟ باحث تلقیش اینه که شما وقت میگید به شرط لا، یعنی هیچی نباید همراهش باشه. یکی بحثی داریم ماهیت لیسیده، لیسیده بعد خودمون در همون جاها من مرتب تذکر میدادم، ما وقت میگیم ماهیت من حیث هیه هیه و مثلا لیس لله هیه امثال اینا رو بکار میبریم، این ماهیت من حیث هیه هیه چند جور میشه نگاه کرده. یه وقتی ماهیت من حیث هیه هیه اونقدر این نگاه من حیث هیه هیهش غلیظه که میشه لا به شرط مقسمی. نباید بگیم این تو ذهن است، نه این ممکن تو ذهن باشه، ممکن تو خارج باشه، ممکن هر حالتی بهش دست بده. این که گاهی اوقات گفته میشه ماهیت من حیث هیه هیه فقط تو ذهنه، توجه کردید؟ این ماهیت به شرط لای خالصه، یعنی که شرط لای شرطشه. توجه کردید؟ به شرط لا یعنی هیچ همراهش نباشه. خب مایه دیگه هیچ همراهش نباشه، فقط تو ذهن واقعیت، چون تو خارج که بیاد به همراه اعراض مفارقه چیز انواع مقارنات پیدا میکنه، نمیشه که مقارن نداشته باشه که. ماهیت به شرط لا که میگن من حیث هیه هیه فقط تو ذهنه، که این یک قرائت از همون به شرط لا هستش، این فقط تو ذهنه. بله ماهیت من حیث هیه یک برداشت داره که میشه لا به شرط مقسمی که تو خارج هم هست، تو ذهن هم هست، تو همه جا میتونه باشه. لذا این باحث به بشرط لا اونجوری توجه داره، میگه که ان المفهوم من الماخوذ بشرط ان يكون وحده و ان لا يغرنه شيئان اصلا زائدا كان او غير زائد و این زين يكون القول بكوني جزءا و منظما تسي از استاد حسن زاده و منظما لما هو زائد عليه تناقضا. تسیایشون هم معمولا تسیای نسخه‌ایه، نه تسیای قیاسی. و این ازن یکون القول بکونی جزءن و منظمن و منظمن لما هو زائد علیه تناقضن. میگه در چنین با توضیحی که ما دادیم، قول به این که در واقع مأخوذ به شرط وحده جز است و زمینه میشود لما هو زائد علیه نسبت به اون چیزی که زائد بر او استش، این تناقضه. از یک طرف میگید وحده، از یک طرف میگید جز است و منظم میشه، اینا تناقضه. لأن المراد هو ان لا يدخل فيه غيره، چون مراد از بشرط لا یعنی همون وحده اینه که هیچ چیزی داخلش نشه. شما دارید یه چیزی داخل میکنید. الا ما سره به شیخ ایسو قال، چنانچه خود ابن سینا هم تصریح به این معنا کرده که بشرط لا هیچی نباید داخلش بشه. این عبارتی که میخونیم دقیقا عین این عبارت در صفحه 216 الهیات شفا اومده، یعنی همون فصل سوم مقاله پنجم الهیات شفا این عبارت اومده، ولی عبارت دیگه‌ای که تلخیصش اومده من اونجا پیدا نکردم. خب قال، یعنی ابن سینا اینجوری گفته، فاذا اخذنا الجسم جوهرا ذا طول و عرض و عمق من جهت ما له هذا و به شرط استثنی از رسول اصلا زده و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا، بل رام خط بزنید، و به حیث لبن زم الیه معنا غیر هذا مثل حس او تغز او غیر ذلك کان معنا خارجا عن فالجسم ماده. اتفاقا این بنده خدا که این استشهاد کرده، اگه خوب دقت کنیم، خیلی صریحا بیان جناب خود ایشون رو نمیرسونه، جناب باحث رو نمیرسونه، همون برداشتی که این آیون کردن بیشتر بهش نزدیکه، مگه اینکه علاما صرح به شیخ رو برعکس معنا بکنیم. توجه کردید؟ علاما صرح به شیخ حیث قال، اونجایی که گفته، مثلا اگه ما جسم رو اینجوری در نظر بگیریم، جوهری که دارای طول و عرض و عمق از اون جهت که برای او طول و عرض و عمق هست، یعنی فقط همینش نگاه بکنیم، و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا، و به شرط اینکه هیچی داخلش نشه، به شرط لا، و به شرط انه لیس داخلا فیه معنا غیر هذا، به شرط اینکه هیچی داخلش نشه، و به گونه ای که لبن زم الیه معنا غیر هذا زمین بشود معنای غیر از این. معنای غیر از این، غیر از این منظور چیه؟ یعنی غیر از طول و عرض و عمق داشتن، یه معنی دیگه اگه زمینش بشه، مثل حس، مثل تغذیه یا غیر اینها، مثلا نطق و اینها، کان معنا خارجا عن، این معنای خارج از او هستش. در چنین تلقی جسم ماده است. دقت بکنیم، اتفاقا این همون برداشتی هستش که دیگر حکما کردن، نه این برداشتی که باعث میخواد بکنه، مگر اینکه همه عرض کردن علام سر به شیخ رو برعکس معنا بکنیم، یعنی علام سر، یعنی میخواد ایشون اشکال به شیخ هم بگیره، مثلا اینجوری معنا بکنیم، ظاهر عبارت اینجوری نیستش. ول جوابو، جوابش هم این اصل بحثی بود که ایشون مطرح کرد، جوابش هم روشنه که ما به شرط لا که میخوایم بگیم، یعنی میخوایم بگیم بدون ملاحظه غیر این ماهیت تمامه، هیچ نقصی نداره، در مقابل لا به شرطی که جنس میسازه، لا به شرطی که جنس میسازه روشنایی و تقوم ماهوی نداره، مگر اینکه اضافه بشه به فصول و در دل انوا وضوحش رو پیدا بکنه. توجه کردید؟ ولی به شرط لا که میگید، اینه به لازم ماهوی تمامه، ذهن میتونه کاملا اون رو به چنگ بیاره بدون ملاحظه هر چیز دیگر. به شرط لا یعنی این، لذا به شرط لا هیچ منافاتی با این نداره که یه چیزای مغرونش باشن. خب باشن، یه ماهیت تامه هست، یه چیزای مغرونش میشه، با هم دیگه یک ماهیت دیگر رو میسازه. اون نکته‌ای که عرض کردم توجه داشته باشید، به شرط لایی که قسیم به شرط شی، یعنی اصلا از بحث ماده و از همین رو خالص بشیم، یک شی رو چند جور میشود نگاه کرد، به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. اگه تو اون فضا فکر بکنیم، حرف باحث درسته، یعنی به شرط لا یعنی هیچ چی نباید همراهش باشه، ولذا گفتم فقط تو ذهن است و امثال اینها، همون تو بدایه و نهایه نگاه کنید، به این گفتن مجرده، و گفتن مجرده فقط تو ذهن محققه، نه تو خارج. توجه کردید؟ حالا اون قرائنی که در بدایه و نهایه هستش در نظر بگیرید، باعث تو اون فضا سیر میکنه. فرمایشات آیین و حکما هم درسته، چون به شرط لا رو یک نگاه خاصی کردن تو همین فضای ماده و جنس و اینها. آب به شرط لا یعنی خودش ماهیت تمام، ابهامی توش وجود نداره. خب این هیچ منافاتی نداره که با یه چیزای دیگه همراه بشه و یک ماهیت مستقل دیگه رو بسازه. یعنی بله، یعنی از باب اشتراک لفظی که وجود داره که همش از یه جهت میشه این بگیم به شرط لا، اونم میتونیم بگیم به شرط لا، یه مشکلاتی رو پدید آورده اینها. دقت کنید، در این هم عدم، یعنی همه این بحث ها حکایت از عدم شفافیت اصطلاح اعتبارات چارگانه داره، یعنی به تدریج داره هی شفافیت ها حاصل میشه، بگو مگوها داره شکل میگیره تا یواش یواش این شفافیت حاصل بشه. میفرماد ول جواب ان المراد من المأخوذ وحده، مراد حکما از مأخوذ وحده اینه، کونه کذالک، این ویرگول خوب نیست، قبل از کونه اگه ویرگول داشته باشه بهتره، ول جواب ان المراد من المأخوذ وحده کونه کذالک به حسب ذات و ماهیت، یعنی در واقع این شی کذالک هست، یعنی وحده هستش به حسب ذات و ماهیت. یعنی چی به حسب ذات و ماهیت وحده او هستش به شرط لا هستش؟ یعنی بدون لحاظ هر چیز دیگری خودش یک ماهیت کامله، ای لا یحتاج فی تتمیم ذاتی الا شیء آخر، در تتمیم ذاتش به چیز دیگری محتاج نیست، حتی لون زم الیه شیئون سار ماهیت اخرى غیر الاولا، جوری که اگر یه چیز دیگه اضافه بشه که میتونه اضافه بشه، این مایت که اول داشتیم تمام بود، حالا که یه چیز دیگه اضافه بشه یه مایت دیگه شکل میگیره، نه اینکه مایت قبلی کامل میشه. برخلاف تلقی جنس، تو فضای جنس تازه اون مایت قبلی کامل میشه با آمدن فصل، ولی در ماده خودش یک مایت کامله. توجه کردید؟ اگه یه چیز دیگه اضافه بشه یک مایت دیگه درست میشه، نه اینکه اون ماهیت نقص داشته و کامل میشه. بله، یه مایت دیگه شکل میگیره و ساخته میشه. میگه که حتی لون زم الیه شیئان، اگه چیز دیگه این منضم بهش بشه، سارا ماهیتا اخرى غیر الاولا، یک مایت دیگه درست میشه غیر از اون اولیه. یعنی اولیه ناقص نیست که با آمدن این ناقص، موازه باش تو فضای جنسی ها، یعنی ذهن نمیتونه او رو به چنگ بیاره. اما خودش چون مقایسه میکنه روشن، فیه فی حد نفسها کاملتون تامه، این در حد نفسش کامل و تامه، به خلاف المأخوذ لا به شرط. از این مقابله میخواد حرف حکما رو استخراج کنه، برخلاف اون چیزی که به نحو لا به شرط اخذ شده، فانه ماهیت ناقصه. ماهیت ناقصه، ماهیت ناقصه یعنی به تعبیر این آیه دائرتون بین هازا و هازا. توجه کردید؟ یعنی خودش چون مقایسه شده با زیر مجموعه، صاحب یک ابهام شده. اگر خودش رو نگاه بکنی که این نگاه مادی، این نگاه به شکل ماده است، خودش رو نگاه بکنی، نگاه به این اصلا به زیر مجموعه کنی، این به جهت ابهامش کار نداشته باشید. اگر به زیر مجموعه نگاه بکنید، این میشه مبهم دویده در پایین. همیشه جنس یک هویت دویده ریخته شده در زیر مجموعه رو داره. ما دو جور میتونیم به یه چیزی که میتونه دویده باشه نگاه بکنیم. بگیم که اصلا به جهت دویدگیش کار نداشته باشیم، خودش رو از جهت اینکه در واقع زیر مجموعه عام‌های بالاتره و عام‌های بالاتر ابهامشون رو در او برطرف میکنن، اگه نگاه بکنیم، این نگاهی است که برای ما ماده درست میکنه. توجه کردید؟ اما اگر او رو با زیر مجموعه نگاه کردیم که دویده در زیر مجموعه هستش، این تبدیل میشه به جنس. دو نوع نگاهه، نفس الامری هم هست. نسبت به عامتر نگاه بکنیم که اون عامها توش وضوح پیدا میکنن، این میشه ماده. نسبت به پایینتر نگاه بکنیم که او دویده بشه و مبهم بشه در پایین دست، این میشه چی؟ حالت جنس. لفظ ماده رو ان شاء الله یه جایی بهانه بکنیم، حالا فقط اینجا اشارهش میکنم اگه یادمون رفت. لفظ ماده رو مراقب باشید، یک لغت لفظ مشترکه. توجه کردید؟ من فقط داخل پرانتز این رو عرض بکنم، مثلا ما یه جایی میگیم ماده یعنی قسمی از جوهر، مثلا بحث ما تو ماده ای که الان در مقابل جنسه این نیست. یه بار میگیم ماده یعنی در واقع اونی که قابلیت پذیرش اشیاء را داره، این ماده نوعی از جوهره و هیچ وقت هم تو هویت در واقع ماهوی هیچ شیء دخالت نمیکنه، فقط همراه اونا هستش. لذا گفتن تلازم وجودی داره نه تلازم ماهوی. این رو توجه داشته باشید. فقط تو بحث جسم، خیلی اینجا یه بحث مفصل است، این دقت های خیلی جالبی باید کرد. تو بحث جسم میگیم مرکب از ماده و صورت هستش، اونجا باید یه تلقی انجام داد که آدم به اشتباه نیفته. این یک جای لغزنده ایه، انشالله یه جایی رو بهانه بکنیم اگر ما یادمون رفت شما متذکر بشید که این بحث رو توضیح بدیم که حقیقتا در اونجا چه اتفاقی داره میفته. ولذا هیچ وقت ماده اولا در تعاریف اشیا نمیاد، در تعاریف حدی اشیا ماده اولا به معنی حیولای نخستین که قابلیت اصلا قرار نمیگیره، همیشه اجناسشون میاد. مثلا میگن جوهر، جسم، نامی، حیوان، مثلا تا بیاد بعد بگن ناطق و تعریف انسان بکنن. الان ما یه اصطلاح داریم ماده یعنی ماده اول، اصلا بحث قابلیت، ماده اولا، ماده ثانی، هر چی میخواد بگی، این بحث چیه؟ بحث قابلیت و پذیرندگی ایناست. یه ماده ما داریم همون جنس اون وقتی که به شرط لا نگاه بشه، این اصلا ربطی به بحث ماده به معنی هیولای اولا و حالت پذیرندگی و اینا نداره ها. توجه کردید؟ این بحث ارتباطی با این نکته نداره که ما میگیم بعد مثلا میگیم بحث ماده و صورت رو مطرح میکنیم و بعد جنس و فصل ازش برمیگیریم، یه داستان جداست. لذا تو بساطت هم شما طرح ماده و صورت میکنیم، مطمئن میگید فقط تو خارج نیست، تو ذهنه. این اصلا بحث ماده به معنی قابلیت پذیرش اصلا نیستش، این همون طرحیه که یه چیزایی هستش که اگر لا به شرط نگاه بکنیم میشه جنس یا فصل، اگر به شرط لا نگاه بکنیم میشه چی؟ میشه ماده و صورت. نگاه کنید مثلا تو بس تو بساید، من این نکته تو یادم نرفته بگم، تو بساید مگه نمیگن اینا بسیطن در خارج، از ماده و صورت تشکیل نشدن، تو بعد آدم گیج میشه اصلا. مگه قرار بود که اعراض از ماده و صورت تشکیل بشن؟ ماده و صورت غالبا آدم چی برداشت میکنه؟ ماده اولا و صورت، این صورت جسمیه، صور نوعیه، اینو برداشت میکنه. میگه اه، مگه قرار بود مگه اینا از اینا ترکیب بشن که حالا که ترکیب نشدن شدن بسیط؟ اصلا این ماده و صورتی که میگن، اون ماده و صورتی که جسم میسازه منظور نیستش. تو اون فضای قابلیت و صورت جسمیه و اونها اصلا منظور نیست، یک اصطلاح دیگریه. بله، اینو باید مراقب باشیم. آره، چند مثلا حتی گاهی وقت ماده میگن، منظور مثلا عنصر مد نظره. من اگه اشتباه نکنم اساتذه بودن یا آیه جناب شما منطقی آمولی که این اصطلاحات متعدد ماده رو بررسی کردن. ولی اون چیزی که دیگه بالفعل از همین کتاب ها استخراج میشه خیلی واضحه همینه. مثلا میگن اعراض ماده و صورت عقلی دارن، ماده و صورت خارجی ندارن. یا مثلا مجردات تامه، میگن اینا مرکبات خارجی نیستن، بساطن از ماده و صورت. مگه ما انتظار داشتیم که مجردات از ماده یعنی به معنی قابلیت اینا تشکیل بشن؟ چون از ماده به معنی قابلیت تشکیل نشدن پس بسیط هستن؟ نه، بحث اون نیست. مطابق این اصطلاح دوم میگن اونا بسیط خارجی هستن و مرکب ذهنی هستن، از ماده و صورت عقلی تشکیل شدن. ماده و صورت چیزی جز جزء عام و جزء خاص نیست. تو این اصطلاح دوم جزء عام و جزء خاص اگر به شرط لا نگاه بشن میشن ماده و صورت، اگر لا به شرط نگاه بشن میشن چی؟ جنس و فصل. این غیر از بحث ماده به معنای قابلیت و اینهاست که یک قسمی از جوهر است و داستانهای خاص خودش رو داره. بله؟ میاد یواش. این و این یک بحث مهم نیست که ما باید یواش داشته باشیم که مراد از این که مثلا میگن مجردات بسیط خارجی هن یا اعراض بسیط خارجی هن، اینها ملاکش چیه؟ چون خود ایشون یه لابلا بحثایی داره. الان دو تا معنا رو گفتم، یک معنا از ماده این قابلیت، یک معنا از ماده یعنی جنس وقتی که چی بشه؟ به نوع به شرط لا نگاه بشه. نه، اصلا کار به اون نداریم ما. هر چی که جنس و فصله اگر به شرط لا نگاه، مثلا ماده اولا هیچ وقت جنس قرار نمیگیره تا دو جور نگاه بشه. ماده اولا اصلا هیچ وقت جنس نیست. توجه کردید؟ اجناس چیان؟ جوهرن. نمیدونم بر فرض مثال جسم نامیه، حالا با همین فصول که جمع میشه و بعد میشه جنس بعدی. اصلا ملاحظه جنبه قابلیت توش نمیشه. جنبه قابلیت اصلا تو حقیقت ماهوی اشیا دخالت نمیکنه، همراه وجودی اشیا هستش و لذا مفارقت او نسبت به اشیایی که شکل میگیره معناداره، امکان پذیره، تو هویت درونیشون در واقع قرار نمیگیره بر اساس مباحثی که مطرح میفرمان. پس بنابراین والجواب ان المراد من المأخوذ وحده، نمیدونم چی باید شد که به اینجا کشته شد، ولی جواب ان المراد من المأخوذ وحده، وقتی ما میگیم به شرط لا و وحده، اینه کونه کذالکه به حسب ذات. این ویدول برداریم، کونه کذالکه به حسب ذات و ماهیت، یعنی به حسب ذات و ماهیت وحده است، یعنی تامه، نیاز به متمم نداره. ای لا یحتاج فی تتمیم ذاتی لا شیء آخر حتی لو انضم الیه شیء صار مایت اخرى غیر الاولى، تا جایی که اگه یه چیز دیگه زمینش بشه یه مایت دیگه درست میشه، نه اینکه این حتما جمله اضافه، نه اینکه اون مایت قبلی کامل میشه. فیه فی حد نفسها کامل تام به خلاف المأخوذ لا بشرط فانه ماهیت ناقص، مایت ناقص یعنی دائره بین هازا و هازا. یحتاج الی تمام، متمم میخواد، ابهام داره، یعنی اونی که اضافه میشه تازه داره ابهام ماهیت قبلی رو برطرف میکنه، نه ماهیت جدید درست کنه. توجه کردید؟ ولا ینافی ذلک کونه جزءا، این قبل از لهو یک گیومه بذارید تا بعد از علیه، ولا ینافی ذلک کونه جزءا لهو و لما یزید علیه. ذلک برمیگرده به تمام بودن ماهیت ماده، نبرید تو بحث جنسی که تازه گفتیم، نه به اون اصل بحث داره برمیگرده و منافات نداره این معنا. یعنی ماده یک چیز تام و کاملیه، تمام بودن ماده به لحاظ ماهوی منافات ندارد این معنا را، این که این شی جز هستش لهو و لما یزید و علی. این لهو و لما یزید و علی یک سره اگر گیوم بذارید بلاش خط میگیشید میگید مجموع. منافات ندارد که اینی که ماده حساب کردیم که لازم ماهیت تامه جزء برای مجموع باشه، لان المجموعه ماهیت اخرى، چون مجموعه ماهیت دیگریه، نه تکمیل همون ماهیت قبل. اینجوری جزء له و لما یزید و علیه رو چیکار بکنید؟ یک سره داخل گیومه بذارید، بگید بعد بگید که ولا ینافی ذلک کونه جزءا له و لما یزید علیه. له برمیگرده به همین ماهیتی که الان در نظر گرفتیم که ترکیب شده با چی؟ با اون چیزی که اضافه تر از او هستش، که له و لما حزمی رو همه برمیگرده به همین شی، همین شی که ماده لحاظ شده. ولی وقتی میگید له و لما یزید علیه، حالا میگید این شی جز ازش برای له و لما یزید علیه. این له و لما یک سره بگید این مجموع منافات ندارد. ما اگر میگیم ماده یک ماهیت تامه، منافات ندارد که جزء یک ماهیت دیگر است. اتفاقا چون ماهیت تام مسیح میتونه جزء چیز دیگر بشه، و لذا جنس حقیقتا جزء نو نیست، عین نوعه. توجه کردید؟ تو تحلیل و تو فضای تحدید میگیم جزء او ازش، جنس عین هم مکرر میاد، قبلا هم اومده. بله الان هم حمله میشه، جز بر کل حمله میشه. بله دیگه اون ماهیت دیگری، غیریت اینجا لحاظه، این اون نیستش. یه بحث سومی اینجا رو یکم با سریعتر پیش بریم، دوست دارم که بحث کنیم اینا، ولی حذفش که نکردیم لاغل زودتر پیش بریم. من از بحث سومی که در اینجا پیش میاد این هستش که طرف میگه من متوجه نمیشم، شما نوع رو از یک جهت میگید لا به شرطه، از یک جهت میگید به شرط شیئه. بالاخره یا به شرط شیء هستش یا لا به شرطه. چه یادتون باشه تو هم عبارت قبلی داشت، نو رو یه جا گفتی حیوان به شرط ناطقیت میشود نو، درسته؟ یه جا ایشون فرمود که یادتون تو بحث لا به شرط گفت هم این ابهام رو تو جنس پیاده کرد در مقایسه با انواع، و هم راجع به چی؟ نو پیاده کرد در مقابل اشخاص. پس هم لا به شرطه و هم به شرط شیء. جواب اصلیش این بود، درسته یه جوابی مطرح میکنن که به در چیز دیگه میخوره، ولی جواب اصلیش این بود که ما تو بحث اعتبارات مگه نگفتیم که مقیس و مقیسون الی مهمه؟ یعنی ما این نکته توجه کنیم، ما قسم نخوردیم که لا به شرط دیگه جنس از خداحافظ شما تمام شده. بحث در اعتبارات به مقیس و مقیسون الی برمیگرده. شما اگه مقیس و مقیس الهی رو تغییر بدید، خب اعتبار ما هم تغییر پیدا میکنه. شما مثلا بر فرض مثال اگر نوع را به لحاظ اجزای درونی در نظر بگیرید به شرط شیئه، توجه کردید؟ ولی اگه نوع رو در مقایسه با اشخاص لحاظ بکنید، مقیس الهیتون اشخاص باشه، خب اینجا یک ابهامی تولید میشه، این میشه لا به شرط. توجه کنید، میگه از ثالث، حالا یه جوری که جواب میده عرض میکنم، از ثالث انه جعل یا جعل انه جعل غیر المبهم من اقسام المأخوذ بلا شرط شیء. غیر مبهم که منظورش نوعه، شما نوع رو از اقسام مأخوذ بلا شرط شیء گذاشتی. بلا شرط شیء چیه؟ مبهم. میگه نوع غیر مبهم رو جزء اقسام مبهم آوردید. و سر اخیرا، و بعد میای تو این یا سره اخیرا در این اواخر تصریح شد به این که به انه مأخوذ به شرط شیء. اواخر میگید این به شرط شیه، خب چجوری شد بالاخره لا به شرط است و مبهم، یا به شرط شیه است و معین؟ حالا جواب رو نگاه بکنید، یکم پیچ میخوره. جوابی که در اینجا میده میگه که جوابش اینه که مبنای ابن سینا در این گفتار بر اینه که لا به شرط اعم از به شرط شیه هست، و به شرط شیه رو هم میگیره. بخونم عبارت رو. ول جواب ان مبناه على ان الاول، اول منظور چیه؟ لا به شرط مبهم. ان الاول اعم من الثانی، اعم از دوم، دوم یعنی چی؟ یعنی به شرط شی، اعم از به شرط شی، فلا منافات، پس منافاتی نداره. اینجا رو توجه بکنید، این که شما میفرمایید لا به شرط اعم از به شرط شیء، منظورتون از لا به شرط چیه؟ اگر منظورتون از لا به شرط، لا به شرط مقسمیه که میفرمایید اعم از به شرط شیء، این خیلی چیز درستیه، ولی به درد جواب نمیخوره. چون در تو جواب دنبال چیه؟ اینه که به شرط شیء ابهامی تو شکل بگیره. خب لا به شرط مقسمی در دل همه اقسام هست، خیلی روشن. همینی که به شرط شیء از یک جهت لا به شرطه، ولی کدوم لا به شرط؟ لابه شرطی که مخصم هستش و الان تعیین پیدا کرده، روشن شده در کجا، در این قسم. اگه منظور اون درسته، ولی اگه منظورتون لابه شرط قسمیه، این که خیلی سخت میشه. بگیم لابه شرط قسمی اعم از به شرط شیئه. اینا همه حاکی از عدم شفافیت بحث. خودشون هم قبلا چی فرمودن؟ خیلی اون بحث اول خیلی جالب بود که فرمودن این لابه شرط رو دو جور میشه نگاه کرد، با قید لابه شرطیت یا با عدم قید لابه شرطیت. که با عدمش باشه مقسم درست میکنه، با خودش باشه چی؟ یه قسم درست میکنه. تو اینجا بحث سختتر میشه. یعنی شما که میفرمایید لابه شرط اعم از به شرط شیئه، خب اگر لابه شرط مقسمی منظوره حرف درسته، ولی جوابی به طرف نمیشه که، توجه کردید؟ و اگر لابه شرط قسمی باشه که همراه با یک ابهامه، خب اون وقت جواب نادرست خواهد بود. همین اونها هم یه بحثه. یعنی در واقع همین میخوام بگم، یعنی شما اگر لابه شرط قسمی منظوره، چجوری میگید اعم از به شرط شی خواهد بود؟ نمیشه ابهام با تعین جمع بشه تو نای اقسام. بله ابهام مقسمی با قسم جمع میشه. حالا منظور صدرام همین ها که لابه شرط مقسمی اینجا منظوره، لابه شرط یعنی ابهام مقسمی جمع میشه. ولی سوال طرف در این بود که شما لابه شرطی که تو اون فضای قسم آوردید پوشش داد، میشه توجیه بکنیم ما بگیم آقا همون لابه شرط دو جور میشه بعد نگاه کرد، مقسمی نگاه بکنید یا قسمی نگاه بکنید. مقسمی نگاه بکنید یه ابهامی براش تولید میشه، و ما اگه گفتیم مبهم با این معین جمع میشه، منظور ابهام در واقع مقسمیه. ولی به نظرم اگه دقت بکنید ابهام مقسمی رو لحاظ بکنیم، جواب مستشکل داده نشد. جواب مستشکل اینه که آقا مقیسون الی تغییر کرده، توجه کردی؟ اتفاقا در اینجا لابه شرط قسم منظوره، لابه شرط قسمی منظوره. و اگر یه بار میگیم به شرط شیء، یه بار میگیم لابه شرط، چون اصلا مقیسون الی عوض شده، جواب اصلی این اشکال اینه. این سومی. و اما چهارمی، این از جمله چیزایی بود که باید حذفش میکردیم، حالا دیگه میخونیم، توجه کردیم. میفرماد که چهار روم این چیز این استش که آقا نوع چیه؟ نوع ما باید بگیم مجموع جنس و فصله. چرا شما میگید نوع عبارت است از جنس به شرط شی؟ جنس که دیگه نمیتونه نوع بشه که، توجه کنید، جنس دیگه نوع نیستش که. شما میگید جنس، مثلا جسم به شرط اینکه به همراه حس و فلان باشه میشه نو، یا مثلا حیوان به شرط اینکه با نطق باشه میشه چی؟ نو. این حرف میدونه چی؟ یعنی خود اون حیوان نوعه. دقت کنید این تعبیر رو، میگه حیوان به شرط نطق چی هستش؟ نو هستش. میگه حیوان به شرط نو، به شرط نطق نوعه. نو مجموع جنس و فصل رو میگن. الرابع ان النوع هو مجموع الجنس والفصل، درستش کنیم. فجعله ابا، فجعله عبارتا عن المتحصل بمن ضاف الیه والمأخوذ به شرط شی تسامحان. پس قرار دادن این نوع عبارت است از اونی که متحصل بشود، یعنی اون جنسی که متحصل بشود به چیزی که اضافه بهش میشه و مأخوذ به شرط شی بشه، این تسامحه. جعل قرار دادن نوع عبارت از این، این تسامحه. تجربه چی شد؟ چی احساس تسامح میکنه؟ فل جسم مثلا، ایشون میگه جسم شما در نظر بگیر، اینجوری نیست خود جسم با اضافه شدن یه چیزایی بشه بعد نو، نه مجموعه اینا میشه نو. فل جسم مثلا لیس نفسه تسیر به اضافه نفس و الحساسیت و المتحرکیت نوعا. اینجوری نیست که جسم خودش، این نفسه یعنی خودش بشود با اضافه شدن نفس و حساسیت، این نفس حیوانی و حساسیت و متحرکیت، بشود نوعاً. نه جسم که نوع نمیشه، بل الجسم مع مجموع هذه الامور نوع حیوانی، بلکه جسم با توجه به مجموع این امور، یعنی مجموع اینا رو نگاه بکنی میشه نوع حیوانی. خب جوابی که در واقع ایشون مطرح میفرماد به اینجا برمیگرده، میگه مبنای عبارت هایی رو که ابن سینا و حکما مطرح میکنن این است که آقا جنس و فصل و نوع یک حقیقت واحد هستند و لذا هر دو تعبیر درسته. شما بگو نوع مجموع ایناست، درسته. شما بگو نوع همون جنسی هستش که یه چیز دیگری بهش اضافه شده، اینم درسته، چون جنس و فصل و نوع اینا اینها به لحاظ وجودی یک شی هستند. این وحدت خارجی و واقعی که بین اینا هستش مجوز میده هر دو تعبیر را. ولی حالا ریشه این دو تعبیر مختلف چیه؟ شما مثلا وقتی میگی نو ترکیب شده از جنس و فصل، اون نوع مطالعه ای رو داری که شما جنس و فصل رو میخوای اجزای نو در نظر، یعنی شما مغایرت رو لحاظ کردید، اتحاد رو لحاظ کردید، بعد میگید این اجزای اون هستش و این نوع از اونها ترکیب شده. ولی اگر اون نوع دیگر رو بگید جسم به اضافه شدن یه چیزی میشه نوع، اون تعبیر رو به کار برید، این معناش این هستش شما اصلا به مغایرت توجه نکردید، کاملا به محض اتحاد توجه کردید. ببینید عبارتشون بله میفرماد ول جواب انه مبنی على ان الجنس والفصل والنوع، انه یعنی حرف ابن سینا و حکما که هم میگن نوع مجموع جنس و فصله، هم میگن که اون جنس به اضافه فصل میشود نوع، که این میشود علی الظاهر میخوره به اون جنس میشود نوع. هر دو تعبیری که به کار بردن مبنی بر اینه. ول جواب انه مبنی الا ان الجنس والفصل والنوع واحد بالذات، ذاتا یک چیز هستند. اون وقتی که جنس و فصل نگاه بشن یک چیز هستند، لذا هر دو تعبیر صحت داره. بله یک تفاوت ظریفی در نگاه به جنس و فصل در مقایسه با نوع وجود داره که اون باعث میشه که این دو تعبیر مختلف به کار بره که من میخواد اون رو توضیح بده. و حقیقت الکلام ان المأخوذ لا بشرط شی اذا اعتبر به حسب التغایر بینه و بین ما یقارنه من جهتین و الاتحاد من جهتین کان ذاتی محمولن. میفهمد حقیقت بحث این استش که اونی که اخذ میشود به نحو لا به شرط شیعی یعنی جنسی، وقتی که مورد مطالعه قرار بگیره به حسب تغایری که بین او استش و بین فصل، چون بالاخره جنس و فصل یه تغایری دارن دیگه، اون مبهم این تحصل میبخشه، به حسب تغایری که بین او استش و بین اون چیزی که مقارنش می شود، خب من جهتن از یه جهتی با هم تغایر دارن دیگه، از یه جهتی از جهت مفهومی، همه آیون اینجوری توضیح دادن و درست هم هست، به لحاظ مفهومی بالاخره اون مبهم این متعینه. ولی اتحاد من جهتن این من جهتن اخرى، از یه جهت دیگه اتحاد دارن که اون جهت وجودی باشه که اون ذات رو تشکیل میدن. خب اگر اونی که لا به شرط حساب میشه اعتبار بشود و حساب بشود از منظر تغایرش با فصل که البته اتحاد وجودی هم دارن، در این صورت کان ذاتی محمولن، در این صورت اون لابشرط ذاتی او خواهد بود و محمول بر او خواهد بود. توجه کردید؟ البته هیچ تو این عبارت ها نیستش که حمله شایع میشه یا حمله اولی میشه، علامه اینا رو حمله اولی میگیره. توجه کردید؟ حالا من این که بگیم که همون حرف قوم رو داره میزنه، ذاتی محمولن، در این صورت چه تعبیری رو به کار میبریم؟ میگیم نوع مجموع جنس و فصله. خیلی خوب بود که ایشون این کلمه اینجا تذکر میدادن. و اذا اعتبر به حسب محض الاتحاد، اما اگر به اون جنبه تغایر اصلا توجه نشه، توجه کردید؟ فقط به اون جنبه که اینا یک چیز هستن، یک واقعیت ما در خارج داریم، به این سبک اگه نگاه بشه کان نوعا، یعنی همون جنس نوع میشه. و در اینجاست که شما اون تعبیر رو میتونید به کار ببرید، بگید جنس به اضافه شدن یه چیزی میشود نوع. و هو المراد بالمأخوذ به شرط شی، یعنی همین رو که این هو برمیگرده به المعتبر به حسب محض الاتحاد، یعنی اونی که اعتبار شده و به حساب اومده به حسب محض الاتحاد، همون اسمش میگیم مأخوذ به شرط شی، یعنی همین نوع. اینا یک چیز هستند به اعتبار اینکه این تفکیک ها صورت میگیره به این شکل در میاد. الخامس، پنجمین بحثی که در اینجا مطرح میشه این استش که ماده رو شما قبول کردید جزو اجزای خارجیه. اگر جزو اجزای خارجیه طبیعتا تقدمش بر کل در کجا باید باشه؟ تو خارج. چرا شما قبلا تو عبارم آدرس میدم، چرا شما قبلا فرمودید ماده هم در وجود خارجی هم در وجود ذهنی تقدم بر کل داره؟ چرا این رو فرمودید؟ در حالی که ماده جز اجزای خارجیه. الخامس ان الماده اذا کانت من الاجزای الخارجیه فمن عینه یلزم تقدمها فی الوجود العقلی، ماده اگر از اجزای خارجی از کجا لازم میاد تقدمش در وجود عقلی، فی الوجود العقلی. کجا فرمودن؟ در صفحه 17 سطر 2، در این اوائل همین فصل، دو سه سطر در واقع اونجا که مطرح شد، وقتی ماده رو توضیح دادن گفتن متقدمن علیه فل وجودین، این هم وجود خارجی و هم وجود عقلی. صفحه 17 سطر 2 از همین فصل 4 سطر 3 توجه کردید؟ اونجا گفته فل وجودین. خب اگه اینجوریه شما میگید ماده در هر دو وجود، هم وجود خارجی هم وجود عقلی، خب اینی که از خارجی با تو خارج تقدم، چیزی تو ذهن تقدم داره؟ جوابی که اساره جوابش اینه آقا ماده، حتی فصل هم شما صورت هم در نظر همینجوریه، ماده با جنس ذاتن یکی هن. بالاعتبار با هم دیگه فرق میکنه. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تبلوری که ماده در یک نوع اعتبار تو ذهن پیدا میکنه و جنس میشه، وقتی جنس تقدم دارد بر نوع، یعنی ماده تقدم دارد بر نوع. دیگه چی درستش کرد؟ میفرماد ول جواب و ان ذلک من جهته. چرا شما میگید در هر دو تا وجود، حتی در وجود عقلی هم تقدم دارد؟ ول جواب و ان ذلک من جهته ان تصور النوع کل انسان مثلا یتوقف علی تصور جنسه و فصله. جوری دیگه میتونست جواب بده، حالا به این سبب جواب داده. ان ذلک، بله میفرماد که ول جواب و ان ذلک من جهته، این که گفتیم در عقل هم تقدم دارد از این جهته که تصور نو مثل انسان مثلا متوقف هستش بر تصور جنس و فصل که قبلا هم گفتیم. و معروض الجنسیت و الجزئیت شیء واحد. معروض جنسیت و جزئیت براش بنویسید یعنی ماده. معروض جنسیت و جزئیت یک چیزه، هو ماهیت الحیوان، همون ماهیت حیوانه که به یک اعتبار جنس، به یک اعتبار ماده است و جزء. و تغایر انما هو به حسب اعتبارهی فی الاول لا به شرط شی و فی الثانی به شرط لا شی. تفاوت به اعتبار برمیگرده که در اولی ما لا به شرط شی نگاه میکنیم که جنس باشه، و در دومی که جزء است و ماده استش به شرط لا نگاه میکنیم. پس ادامه بدید، حالا که جنس مقدمه بر نو است در ذهن، پس یعنی ماده مقدم استش بر نو در ذهن، لذا اشکال نداره بگیم که ماده در خارج و ذهن هر دو تقدم دارد. میشه حرف زد، میشه بهتر از اینم جواب داد. توجه کردید؟ نیازی رو به این بحث نیست. بالعرض رو میخواد بگید در ذهن، یعنی وقتی که ماده در قالب جنسی نگاه میشه، در واقع تقدم در فضای ذهن پیدا میکنه. حالا انشالله به تدریج جلو تمیریم تفاوت دقیق برداشت ماده و جنس رو یه راش عرض خواهیم که ماده و صورت چجور برداشتیه و جنس و فصل چجور برداشتیه. انشالله این رو توضیح خواهیم داد. خب بله، ظاهر فردام دیگه نباشه، انشالله اسفار میفته به خاطر همین ایام فاطمی و شهادت و اینها، میفته برای شنبه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله. همین ماده با چیز بکنیم چی جز عام جز از بشی برای تعریف یا نه
دنبال چی هست؟
نه میخوام میام این اما این اصطلاحی درست شده که به این حیث میشه به ماده، به این حیث میشه مثلا جنس. این
خواهی که بیمید چی همین نرده بود که باستم عرض بکنم. ببینید یه وقتی شما یه شیعی دارید
بله
تحلیلش میکنید
بله
در این نگاه جنس و فصلی راجعه کردید، یک شیعی دارید میخواید تحلیلش کنید. یه وقتی نه، دو چیز دارید میخوای یه چیزش کنید، این نگاه ماده و صورتیه. فرض کردید اگه شما دو چیز داشته باشید کنار هم میخواید بدوزید به یک شی برسید، این نگاه ماده و صورته. همیشه الهاره حالا اتحادی انضمامی هر چی میخواید نگاه کنید، یعنی ماده و صورت نگاه برای شکل گیری واحده، ولی جنس و فصل تحلیل شیء واحده.
تحلیلش به مثلا انواع قبلش یا بعدش، مثلا
بعدش مثلا یعنی میخوام بگیم که چه اجزایی داره و این اجزا مثلا یکیش عامه یکی خاصه. دارید یک شیء شکل گرفته رو میخواید باز کنید.
تحلیل فلسفی اختصاصی میکنه این شما به نوعهای قبلش
برگردونید، یعنی دست تو دستبندی ها و ساختارها این رو بگوندونید قشنگ بتونید این یک شیء رو کالبوشیکاپی حقیقتش رو بشناسید. لذا میگن تو تعریف چی قرار میگیره؟ جنس و فصل، نه ماده و صورت. توجه کردید؟ میشه یه توضیح میدن اینجا رو جایی، ولی ماده و صورت نگاه تکوینیه. میخوام بگیم این اشیا چجوری درست شدن. توجه کردید؟ این اشیا چجوری درست شدن؟ میگیم این ماده بود و صورت شد، اینا با هم دیگه ترکیب شدن، این شیء درست کردن. اینطور
فهمشی کردید که ماده و صورت اون ماده ثانیه
آره.
متفاوته. این دیگه چیز همه نظرشون همینه؟
بود باشه، اما خود من نایی رو میکنم چون نمیگن، یعنی شفاف نیستش. یعنی شفاف نگفتن این رو، ولی این چیزی کاملا واضحی راجعه کردیم. واضح هستش یعنی من خودم بعد مدت ها مدرش نمو این اصلا رفعی به اون نداره، اون یه چیز دیگه از اصطلاح دیگه بتونه. نه هم همین رو قبول دارن، این پشیل ندارن مثل به این مسئله.
تو اطلاعات ماهیت یه منبعی که بتونیم اصلا در مسئله مطالعه بکنیم خوب هم گفته باشیم.
من فکر میکنم این بدایی و نهایی خیلی پیشمتن پیشرفته داره، من نیدم مفصل تر از این گفته باشم اینجایی. حالا من یه اوزم یادم نیست مثل شهید متحریه، من شده بس رو نمیدونم، یاد ندارم.
بعد شهید متحریه اینجا هم نگاه هایی که نگاه های با علامه اینا نگاهش میگه که
دارم هم چیز تو زنم نیست
قبلا ما یادم چند شهر مستو کشتر مستو کشتر
به طرف بحثای اصولی میارن، چون یه دوائیم تو اصول هست که چیه مثلا ایشون نظرهای بروجردی هم رو میاره و نظر مرحوم اصفهانی
تو قضای حقیقی هم مثلا دارن ایشون استفاده میکنه، این رو بسته شده تو اون فضا. حتی دیگران هم اینجور اینا رو میارن بحث میکنن، یعنی که یک جا همه اینا جمع بشه و ابعاد قضیه کابیده بشه و اینا. من
این بحث تو منطق مادیات قرار بگیره همین اعتبارات شی.
فلسفی
بیشتر یا بحث فلسفیه مثلا
فلسفی
باید باشه، یعنی که آقا این نوع نگاه ها آقا نیاز داریم تو بحث های منطقی هم مثلا گاهی
نه نیاز داریم با چیز دیگه،
یعنی حالت ابزاری نداره اون نوع نگاه های مختلفی که مثلا به یک حقیقت بشه
مصحح
تکوینی داره، بله
مصحح تکوینی داره و انواع مطالعات است که مراجع به یک شی، زاویه های ورودی است که به یک شی
همین دیگه در واقع این راه‌های مثلا چیز دیگه از این جهت میخوام بیام بحث. نمیخوام نفس و لمبودنش کنیم، میخوام زیده بشه، نمیخوام قبول نه.
نه بحث منطقی شدن باید یک مفهومی باشه که در مسیر ایصال الی المطلوب باشه تو فضای ذهن. اعتبار این گونه کردن خودش چیزی نیستش که مثلا بیم در میتونه ممیزه ایصال داشته باشه.